اندیشه هاست. برنامه فانوس رو تقدیمتون میکنیم با موضوع انقلاب اسلامی و روابط جمهوری اسلامی ایران و چین در 40 سالگی انقلاب و پاسخ به شبهات به مدت 44 دقیقه.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست؟ پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه فانوس در خدمت شما هستیم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. خیلی خوشحالیم که این فرصت مجدداً در اختیار ما قرار گرفت که بتونیم با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های فانوس در خدمت شما باشیم. موضوع این برنامه روابط جمهوری اسلامی ایران با چین هست. همکارانم هم یک بخشی رو تدارک دیدن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
همکنون چین مهمترین تهدید استراتژیک ایالات متحده در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی است که در چشم‌انداز کوتاه مدت از توان به چالش کشیدن قدرت آن برخوردار است. به زعم کارشناسان و اندیشمندان، موازنه قدرت جهانی در همه جنبه‌ها در حال تغییر بوده و ما با انتقال قدرت به سمت شرق آسیا مواجه هستیم. از منظر اقتصادی آمریکا نسبت به چین در موضع ضعف قرار دارد. این کشور حدود 74.3 میلیارد دلار کالا به چین صادر و حدود 296.8 میلیارد دلار کالا از این کشور وارد می کند. جدا از رقابت تجاری و کسری تجاری آمریکا نسبت به چین، رقابت جدی میان این دو کشور بر سر حوزه‌های فناورانه نظیر روباتیک، هوش مصنوعی و شبکه موبایلی نسل پنجم وجود دارد و چین به سرعت در حال سبقت از این کشور است. به عبارت بهتر، آمریکا پس از 3 دهه از جنگ سرد اکنون با یک قدرت غیر قابل چشم پوشی در سپهر بین المللی مواجه شده است. در همین راستا تغییر موقعیت استراتژیک چین و ظهور آن به عنوان یک قدرت رقیب و بدیل هژمونی آمریکا اهمیت راهبردی آن را نزد جمهوری اسلامی ایران دگرگون کرده است. به رغم برخورداری جمهوری اسلامی ایران از قابلیت بالقوه تبدیل شدن به یک همکار ژئوپلیتیکی و راهبردی برای چین و داشتن استقلال سیاسی، نظامی و انرژی از هژمونی آمریکا، تاکنون از دست یافتن به چنین نقشی ناتوان مانده است. ایران از نظر منابع طبیعی، معدنی، انرژی، نیروی انسانی، تحصیل کرده و جوان، غنی و دارای موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک منحصر به فرد در محل تلاقی سه‌قاره آسیا، اروپا و آفریقا است. بنابراین برای انجام مبادلات انرژی، تجارت کالایی و خدمات با کشورهای مختلف جهان در موقعیت ممتاز قرار دارد. اما این واقعیت بالقوه ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی نقش ایران تا کنون بالفعل نشده و روابط این کشور با چین به رغم توسعه کمی در سطح کیفی به سطح همکاری‌های راهبردی نرسیده است. همکاری راهبردی که چین حاضر به پرداخت هزینه برای ایران در برابر آمریکا باشد، نقص‌های بسیاری در چشم‌انداز توسعه روابط ایران و چین وجود دارد که اصلاح آن به ویژه در شرایط فعلی تحریمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران با چین. مهمان این برنامه دکتر جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین. آقای دکتر منصوری خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم. امیدواریم بتونیم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. دیگر مهمان برنامه دکتر وحید قربانی، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل. جناب دکتر قربانی خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم و مهمان گرامی این برنامه.
تشکر میکنم آقای دکتر منصوری. بالاخره ما اجازه بدید که گفتگومون رو با این پرسش شروع کنیم که جایگاه چین در نظام جهانی چگونه هست. گفته میشه که در تحولات نوین نظام جهانی شاهد نوعی انتقال قدرت از غرب به شرق هستیم، یعنی در واقع تحت این عنوان که قرن 21 قرن چین یا قرن شرق هست، نوعی احساس امید در شرق شکل گرفته با توجه به ثروتی که اونجا داره تولید میشه، اونها به آینده امیدوار شدن، و نوعی احساس ترس و نگرانی در غرب شکل گرفته که اون هم بابت نگرانی از جهت از دست رفتن قدرت فعلیشون هست. من میخوام که منباب ورود به بحث شما یک تصویری از جایگاه چین و چین قرن 21 رو در نظام بین الملل ترسیم کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت ها به طور معمول بر اساس امکاناتشون، قدرت تولیدشون، مدیریتشون و همچنین نفوذشون در میان مردم و دولت‌های دیگه، مجموعاً یک موقعیتی رو کسب می‌کنند. بنابراین هر دولتی که میزان تولیدش بالاست، قدرت تولیدش و کیفیت تولیدش بالاست و در میان ملت‌های دیگه موقعیتی داره، طبعاً این در صحنه بین‌المللی تأثیر گذاره. یعنی تمام دولت‌های دیگه نسبت به این دولت احساس پایین‌تر بودن، ضعیف‌تر بودن و حتی به نوعی زیر دست بودن ممکنه بکنن. این یه واقعیتیه. شما وقتی میرید با دیپلمات‌های دنیا، با رؤسای کشورهای دنیا در مجامع بین المللی دنیا صحبت میکنید، اونا به صحبت شما نگاه نمیکنن. اونا نگاه میکنن پشت کشور شما امنیت، اقتدار، استقلال و تولید هست یا نیست. اگر باشه رو حرف شما حساب میکنن، اگر نباشه رو حرف شما حساب نمیکنن. دولت چین بر اساس این واقعیت دقیقا از 40 سال پیش همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اومد و این عوامل تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رو تقویت کرد. یعنی الان شما ملاحظه کنید که نرخ رشد چین در 40 سال گذشته بالای 10% بوده. به همین ترتیب بازارهای بین‌المللی، به همین ترتیب کیفیت، به همین دلیل پیچیدگی تولید و به همین ترتیب میره جلو. طبیعتاً تمام دولت‌های دنیا روی قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی چین حساب باز میکنن، یعنی مجبورن هم حساب باز میکنن، یعنی چه بخواهن چه نخواهن. بنابراین الان بر اساس برآوردهایی که وجود داره این است که چین قدرت دوم اقتصادی دنیاست. البته بعضی ها به یه محاسباتی به دلایلی میگن قدرت اول، ولی نه، واقعیت اینه که قدرت دوم. اونا که قدرت اول میگن رو حجم تولید میگن، توجه به جمعیت نمی کنن. به عبارت دیگه با توجه به اینکه جمعیت چین حدود 4.5 برابر جمعیت امریکاست، نمیتونه با تولید برابر قدرت اول بشه. حالا ولی تقریبا قطعی است که این اتفاق در طی 5 تا 10 سال آینده میفته که چین قدرت اول اقتصادی، سیاسی، نظامی دنیا خواهد بود. خب طبیعتا یعنی که در سطح بین‌المللی هم به همین نسبت روی حرف چین، حرکاتش، روی اقداماتش، روی بازارهاش، روی قدرت پولش، روی قدرت مانورش اینا حساب میکنن. چند وقت پیش در یکی از کشورهای اروپایی که سفرهای خودشون رو از سراسر دنیا خواسته بودند، وزیر خارجه اون دولت در جمع سفرها میگه که شما برید مطالعه کنید که 5 سال دیگه که چین قدرت اول دنیا میشه، ما باید با این چین چگونه رفتار کنیم. و به همین دلیله که امروز حدود 30,000 نفر از اروپا تو چین دارن تحصیل میکنن، حدود 7,000 نفر از امریکا در چین دارن تحصیل میکنن، حدود 40,000 نفر از آفریقا دارن تو چین تحصیل میکنن. چرا؟ برای اینکه میخوان زبان، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تاریخ، تمدن، هنر چین رو یاد بگیرن. حتی تعدادی آمریکایی داره پزشکی چینی یاد میگیره، حتی تعدادی آمریکایی دارن لهجه های مختلف چینی رو یاد میگیرن، چون میگن ما بعدن با یه امپراتوری کار داریم. بنابراین این یه واقعیته. حالا این که این دولت به قدرت اول دنیا تبدیل بشود، چه سیاست ها، چه روش، چه برنامه هایی خواهد داشت و دنیا در مقابل او چه خواهد داشت، اون یه بحث دیگه است.
تشکر میکنم آقای دکتر منصوری. من این جمله رو از فرانسیس فوکویاما بیان میکنم، یکی از تئوریسین های مطرح حوزه سیاست، در تکمیل مباحثی که حضرت عالی فرمودید. فوکویاما یه تعبیری داره، میگه در میان بدیل های غیر دموکراتیک، مدل کاپیتالیستی دولتی چین جدی ترین چالش رو در برابر لیبرال دموکراسی غربی پدید آورده. یعنی چینی ها مدعی ان که سیستم اونها برتری داره، چرا که میتونه رشد اقتصادی و ثبات رو در بلند مدت به گونه ای تضمین کنه که دموکراسی قادر نیست. به همین خاطر فوکویاما معتقده که اگه در طول 30 سال آینده این کشور همچنان سرپا بمونه، اقتصادش از آمریکا بزرگتر بشه و مردمش ثروتمندتر بشن، من قطعا خواهم گفت که ادعای اونها بجاست. این جمله‌ای که من از فوکویاما اشاره کردم و اون توضیحات ابتدایی شما نشون میده که چین از مزیت‌های تکنولوژیک و اقتصادی خیلی عظیم و شگفت‌آوری برخوردار هست. جایگاه چین در سیاست خارجی ایران چگونه هست و چگونه باید باشد؟
متاسفانه در داخل ایران اظهار نظرهایی که در مورد کشورها می شود دقیق نیست، غالبا از منظر غربی ها این نظر داده میشه. حتی رسانه های ما هم کشورها رو به ما اشتباه معرفی میکنن. الان ذهنیت مردم ما از چین اینه که یک کشور بزرگیه و فقط طوفان دارد و هوای آلوده و سیل و زلزله و ویرانی و چه و چه. ولی آیا رسانه های ما پیشرفته ترین و پیچیده ترین تکنولوژی های چین رو هم به ما نشون دادن؟ ندادن. آیا رسانه های ما دقیقا اومدن بگن این سرعت شتابان توسعه چین چرا؟ آیا اومدن رسانه های ما برای ما توضیح بدن که به چه دلیل فکر میکنن برای همیشه تکنولوژی چینی بدتر، عقب افتاده تر و ضعیفتر از تکنولوژی اروپایی است؟ در حالی که حجم مبادلات چین با کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بالاست، مگر اونها میان جنس با کیفیت پایین میخرن؟ شما همین روزها شاهد دعوای چین با غرب بر سر هواوی هستید. داستان بسیار پیچیده و مهمیه. امریکایی‌ها میگن هواوی داره کل برنامه ریزی آیتی غرب رو در واقع جلو میزنه و به این ترتیب ما رو تو این قضیه در دنیا به عقب میزنه. داستان جنگی که الان بین دولت چین و کانادا و امریکا و استرالیا و اینا در گرفته قابل تحلیله. یه نکته. نکته دیگر این که بسیار خوب، ما 2 قرن با اروپا و امریکا کار کردیم. خب برای ما چه دستاوردی داشت؟ بیایم بشینیم دستاورد 2 قرن کار با غرب رو بررسی کنیم جز تحقیر و استحاله فرهنگی و چپاول ثروت‌های ما و کودتا و تحمیل پهلوی و و و الی آخر چقدر کمک کردن به ما. بیان روی این قضایا واقعا بشینیم منصفانه فکر کنیم. من اصرار دارم، تأکید میکنم، حتی ما با چین هم باید همکاری هامون حساب شده و مناسب باشد، نه بی حساب کتاب با چین کار بکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر منصوری، در خدمت دکتر قربانی هستیم. دیدگاه ایشون رو دوست داریم جویا بشیم پیرامون روابط ایران و چین. آقای دکتر قربانی بفرمایید.
ممنون. همونطور که دکتر عرض کردن، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در همکاری با چین وجود داره. یعنی اینطور به نظر میرسه که چین یک پدیده جدید تو روابط بین‌الملل که ما باید ازش استفاده بهینه کنیم. و اینطور پاسخ بعدیشون مینمایانه که آنطور که باید ما از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم. خب یه چیزی بدیهی وجود داره که مسیر توسعه ما از غرب نمیگذره. حداقل از زمان انقلاب اینطوری بوده که روابط ما با غرب نمیتونه به سمت نرمال شدن حرکت کنه. نتونستیم تو این 40 سال با غرب یک رابطه استراتژیک شکل بدیم. اما یه بحث دیگه وجود داره این وسط، این که ما صنعت ما به فنا
ما نتوانستیم یا اصلا غرب اجازه نمیده که ما با او یک روابط استراتژیک منطقی مناسب داشته باشیم. من ثابت میکنم که غرب اصلا نمیخواد. این جمله رو دقت بفرمایید جناب علی، فرمودید ما نتوانستیم. خیلی موضوع مهمیه. نه خیر، غرب مطلقا اجازه نمیده چنین رابطه ای رو.
درست میفرمایید آقای دکتر. در هر صورت تو شرایط فعلی صنعت ما به فناوری نیاز داره، به سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز نیاز داریم. بر اساس برآورد کارشناسان ما به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری فقط نفتی احتیاج داریم. بنابراین ما یه نیاز راهبردی به همکاری های بین المللی وجود داره. تو
نه، چون خیلی موضوع مهم، اینا اشتباه داریشون. جناب آقای قربانی، ما لازم نیست اینطور وابسته و اسیر نفت باشیم. آقا بیاد روی انرژی آفتاب و انرژی آب و انرژی باد سرمایه گذاری کنید و اینطور خودمون رو بدبخت نفت نکنیم. غربی‌ها به ما تحمیل کردن این قضیه رو. بذاریم کنار، ما ثروتمندترین کشور دنیا از لحاظ انرژی آفتاب هستیم. بیایم همه استعدادها و امکانات که داریم بریزیم رو همدیگه، خودمون از شر نفت راحت کنیم. چرا بیم 300 میلیارد دلار بعدم بمونیم توش، بعدم بریم اونا التماس کنیم اونا نکنن ندن نخوان و ما رو مستعسل کنن؟ اصلا اشتباه بزرگ ما اینه، انحراف بزرگ ما اینه. ما اصلا باید دندون تمام نفتمون رو بکنیم. آقای قربانی خیلی باید کلمات و ادبیات دقت کنیم.
درست میفهمم آقای دکتر. در هر صورت من اون چیزی که مد نظرم و سوال اون نگاهی که مد نظرمه اینه که ظرفیت‌های بالقوه‌ای در همکاری ایران و چین وجود داشته تو این 40 سال که شکوفا نشده. ما این ظرفیت‌ها جنبه‌های مختلفی داشت، جنبه‌های امنیتی، اقتصاد، انرژی، بحث کربند جاده جدید که مطرح شده و حوزه‌های مختلف فرهنگی. و در صورت اون نگاهی که غرب به چین داره و یه جور سمپاتی که بین ما و چین وجود داره، همه اینها باعث میشه که یک ظرفیتی به وجود بیاد که ما آنطور که باید شاید از این ظرفیت استفاده نکردیم. به نظر شما علت این که روابط ما تو این سطح قرار گرفته و نتونستن دو طرف یک رابطه راهبردی شکل بدن چیه؟
من به عنوان یه واقعیت عرض کنم، متاسفانه دستگاه اداری ما حیات خودش رو به غرب وصل کرده. شما ملاحظه کنید همین دولت چین امروز خیلی سریعتر از اروپایی ها داره به تکنولوژی های جدید دسترسی پیدا میکنه. برای چی؟ برای که اصلا به طور کلی امید خودش رو، وابستگی خودش رو، فکر خودش رو، هدف خودش رو غرب کنده. امروز پشت صدهای چین صفحاتی رو روی آب میندازن که مانع تبخیر آب بشود، بعد روی این صفحات سولار سیستم گذاشتن و ازش برق استفاده میکنن. اصلا دنیا رو حیرت کردن اینها که اینو دارن چیکار میکنن. اصلا اروپایی ها نمیفهمن سرعت رشد چین رو. ما خودمونو اسیر کردیم، استعدادامونو کور کردیم، نیروهامونو فراری دادیم و همش دنبال راه نجات از غرب هستیم. اصلا این حرفا نیستش. ما به اتکای خودمون میتونیم 90% نیازهای خودمون رو تامین کنیم، 10% نیازهامون هم میتونیم تو دنیا دوستانی رو داشته باشیم کم و بیش با استفاده از اونا. الان شما ملاحظه کنید مهمترین مسئله ای که شب و روز فکر دولت ما رو مشغول کرده مسئله میزان فروش نفته. ما باید دندونه تمامون از نفت بکشیم بیرون. تا مادامی که این گرفتاری داره مشکل ما حل نمیشه. حتی دولت چین وقتی بداند ما مستأصلیم و از شدت استیصال به سمت دولت چین آمدیم، او هم سوء استفاده خواهد کرد. چرا دولت چین؟ خود ما تو روابط بین خودمون وقتی ببینیم دوستمون رو شدت استیصال داره میاد جلو، منم سعی میکنم حالا به یه نحوی حالا بالاخره استفاده بکنم، حالا ممکن درست نباشه، انسانی نباشه، ولی در سطح دولت ها که این حرفا مطرح نیستش که. من یه مثال برای شما بزنم که ببینید چینی ها چجور عمل میکنن. شما ببینید تو تمام ایران یه اتومبیلی که راه داره میره و پشتش فارسی نوشته شده باشه ما نداریم. یعنی سمند رو، پراید و همه رو ما ایرانی تولید میکنیم، همش پشتش لاتین مینویسیم. ولی شما تو چین یک اتومبیل پیدا نمی کنید که پشتش غیر از چینی نوشته شده باشه. اینا روش فکر کنیم، اینا مسئله ساده ای نیست. آقای ژاک شیراک اومد پکن در سال 1386 قرارداد فروش 100 دستگاه ایرباس به چین رو امضا کرد. چینی ها گفتن نه، ما 50% ساخته شده میخریم، 50% هم شما قطعه به ما بدید، ما مونتاژ میکنیم. ژاک شیراک قبول کرد، این کار کرد. امروز چین سازنده ایرباس شده، تموم شد. حالا ما چی؟ ما 30 سالی داریم دنبال فرانسه میدونیم به ما ایرباس بده، نمیده. مسئله اینه غرب تا دولت های تحت سلطه خودشو تا نابود نکنه، تا له نکنه، تا ذلیل نکنه، تا خار نکنه، رها نمیکنه. شما یک کشور تحت سلطه غرب سراغ ندارین که اینا به آقایی رسیده باشن.
بسیار ممنونم آقای دکتر منصوری. محور برنامه فانوس که در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار میشه پاسخ به شبهات هست. به همین دلیل من دوست دارم که برخی از شبهات، ابهاماتی که در حوزه مناسبات ایران و چین وجود داره رو مطرح کنیم و از زبان شما که هم حوزه دیپلماسی رو کاملا تجربه کردید و هم مطالعاتتون در این حوزه هست بتونیم پاسخ اونها رو دریافت کنیم. گفته میشه که چینی که به توسعه رسیده اولین دستور کارش تنش‌زدایی در سیاست خارجی بوده و مادامی که ما این دستور کار رو در سیاست خارجیمون تدوین نکنیم همچنان دچار بحران توسعه خواهیم بود. این مبحثی است که قطعا شما مطلع هستید که در بعضی از حوزه‌های عمومی و نخبگانی ما مطرح میشه. دیدگاه شما در مورد این ایده چی هست؟
این مطلب یک مقدار درست هست ولی کامل نیست. البته چین تلاش میکنه با همه کشورهای دنیا به نوعی رابطه داشته باشه، اما این به معنای این نیست که تمامی منافع ملی خودش رو بفروشه. تا امروز چین حاضر نشده یک کلمه در مورد تایوان عقب نشینی کنه. همچنان میگه تایوان مال ماست و اگر لازم باشه هر اقدامی رو ما برای خودمون جایز میدونیم برای گرفتن تایوان عمل کنیم. تا همه امروز داره میگه جزایر فلان و فلان فلان مال چینه، ولی به هیچ عنوان نه با ژاپن، نه با ویتنام، نه با فیلیپین ما سازش نمی کنیم، با آمریکا سازش نمی کنیم. جزایر مال ماست، ما نمیدیم. بنابراین اینطوری هم نیست که چین مطلق سازش کرده باشه. البته یه مقداری سعی میکنه در مسائل بین المللی به نوعی متوازن و به نوعی متعادل حرکت کنه، اینا قبول دارم، و ایدئولوژیک هم حرکت نمی کنه، اینم قبول دارم. اما اینطور نیست که منافع ملیشو نادیده بگیره. اون کسانی که از ما انعطاف میخوان اونا میگن منافع ملی رو بدید، اونا میگن که تعامل بکنید با غرب. میگیم غرب حاضر نیست با ما تعامل بکنه، میگه هر چقدر میتونی کتا بیا تا تعامل بکنه. این داستان اینه. شما ببینید به صراحت برجام امضا میشه، بعد که امضا شده یه مرتبه اینا میگن نه موشک توی برجام نبوده، موشکم اضافهش کنید. به چه دلیل؟ حالا مثلا میگم ما موشکم اومدیم تو برجام گنجوندیم مطابق میل نظر اونا فرزن، خیلی خوب. بعد میگه که نه مداخله در امور مسائل منطقه رو هم اضافهش کنید. غربی ها رو دارم میگم ها، خیلی خوب، حالا مثلا دارم میگم اینم ما اضافه کردیم. فردا بعدا میگه حقوق بشر هم بهش اضافه کنید. اصلا دیگه برای ما چی میذارن؟ ببینید من یه مثال بزنم برای شما. علم در یادداشت‌های خودش مربوط به سال 1354 نوشته که من امروز رفتم پیش شاه، به طور معمول میرفته پیش شاه، میگه که بردم و یه نامه مال نیکسون بود به شاه ارائه کردم که 4 مطلب توش نوشته شده بود. گفته بود که 1, 2, 3, 4 این کارا رو بکنید. شاه گفته بود که مثلا اولی رو که قرار بود اینطوری بشود، دومی که قرار بود اینطوری بشود، چطور اینا دوباره برداشتن اینا رو نوشتن؟ علم میگه قربان شما که میدونید شیشه عمر ما دست اوناست، برای چی چونه میزنید؟ بعد شاه به علم میگه برو هرچی اونا میخوان انجام بده. هست تو یاد داشته علم. ببینید اینا خیلی مهمه، یعنی ابدا به منافع ملی دیگران، به عزت دیگران، به هویت دیگران، به من تمامیت ارضی دیگران مطلقا اعتنایی نمی کنن. امروز رئیس جمهور امریکا یک فرصت عجیب در دیپلماسی بین المللی شده و اونی که شفاف داره حرفاشو میزنه، میگه عربستان گاو شیرده، آل اروپا باید هزینه و ناتو رو بده، این اون. ببینید اینا چه کار کردن با.
تشکر میکنم آی دکتر قربانی، در خدمت شما هستیم.
یه مسئله ای که یه تصویری که از چین در فضای رسانه‌ای و عمومی ایران وجود داره اینه که چین یک کشوری که پشت ما رو خالی میکنه، چین یک کشوری که کالاهای درب داغون و بنجلش رو به ایران صادر میکنه، بعد چین یک کشوری به قول معروف یه اژدهای محتاطه، اون موقع که باید پشت ما وای نمیسته. این تصویری که به ظاهر عمومیت داره توی صحنه ایران، این در حالیه که دوره قبلی تحریما چین دستش رو به سمت ما دراز کرد، کمک‌های بسیاری به ما کرد، سطح روابط اقتصادیش رو با ما در حد متعادل نگه داشت به رغم وجود تحریم‌ها، و دوره فعلی دولت فعلی ایران بازم چین حتی بعد از امضای برجام هم دستش رو به سمت ما دراز کرد و تقاضای تداوم و رشد همکاری‌ها رو داشت. اما آنطور که باید ما دست اونها را نفشردیم و این رفتار اونها را پاسخ مثبت ندادیم. توی چند ماه اخیر که ترامپ از برجام خارج میشه، ما شاهد این هستیم که چین آنطور که باید شاید مثل دوره قبلی تحریما نمیاد به سمت ایران و همون رفتار خوشی که دوره قبل هم وجود داشت اونم الان دیگه شاهد نیستیم. من خودم معتقدم که نقصایی که تو رفتار ما وجود داشته ما نتونستیم آنطور که باید شاید با طرف چینی اعتماد سازی کنیم، نتونستیم از اون فرصت ها مون که اوضاعی امنیتی بود پیوند ها و ملاحظاتمون رو به هم دیگه
پس بذار من دلیلش بگم. از به حضورتون که چینی ها به ما میگن که هر وقت غربی ها پشت شما کردن، پشت به شما کردن، رابطه شون رو قطع کردن، شما تو استیصال قرار گرفتید، میاد سمت ما، تا اونا یه چراغ سبز بهتون میدن ما رها میکنید میره به سمت اونا. تو قضیه برجام اونا اومدن به شما چراغ سبزشون دادن، 6 ماه یه سال شما رو گوشن سر کار، دیگه رئیس جمهور ما حتی روی خوش نشون